الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از خصوصیاتی که در قرآن بیان شده فرد منتظر یا جامعه منتظر باید داشته باشه تا به ظهور، تا به حضرت ولیعهد علیه السلام، تا به امام ولی خدا برسه، استقامت، صبر و استقامتی که آدم بار رو وسط راه نندازه تا قله بره. در قرآن آخرین آیه سوره آل عمران، آیه 200 سوره آل عمران، پروردگار عالم اونجا فرموده یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. دو تا صبر داریم، اصبروا و صابروا. اصبروا صبر فردیه که فرد مؤمنین باید استقامت داشته باشن تو بندگی. به هر حال مسیر بندگی، انجام تکلیف، ترک گناه، بلاها، مشکلات ناهمواره. آدم اگر استقامت نداشته باشه نمیتونه، به خصوص بعضی از تکالیف سخته. حالا یه سری تکالیف شاید ساده تر باشه، ولی بعضی از تکالیف، مثلا فرض کنید طرف خمس میخواد بده، از مالش میخواد بده، برای بعضی از مال گذشتن خیلی سخته. یا مثلا روزه، تو روزهای گرم، هوای گرم، صبح زود، صبح اول وقت، مثلا نماز صبح خوندن، خب اینا سخته، ولی به هر حال بندگی همینه. اگه آدم بخواد مطیع خدا باشه، پا رو نفس خودش بخواد بگذاره، یه جاهایی باید این سختی ها رو تحمل کنه. یه قهرمان هم اگر بخواد به قله برسه، اگر بخواد مثلا فرض کنید تو المپیک، تو بعضی از مسابقات جهانی، همینجوری بخور و بخواب، هر جور دلش بخواد نمیتونه زندگی بکنه و بعد به قله ها هم برسه. یه محدودیت هایی داره، یه سختی هایی داره. یا مثلا فرض کنید حجاب، خواهر ما تو هوای گرم بخواد، به خصوص اگر چادر بخواد داشته باشه، خب سخته. گاهی مخواد بعضی هاشون تو خانواده هایی هستن که متاسفانه تو خانواده هایی بعضی از خانمای چادری هستن که شوهرشون یا گاهی موقع پدرشون مقابله میکنه، یا نه بیرون دوستانشون، دختر دبیرستانی هست، دوستانش متلک میندازن بهش. خب این باید استقامت بکنه، رو همون حجابش بیسته. من همینجا یه چیزی رو عرض بکنم خدمتتون. الان گاهی موقع ها یه مسئله پیش اومده که تو جلسات و هیئت ها بعضی از کسانی که حجاب ندارن وارد میشن. خب به هر حال وظیفه ما این هستش که به عنوان مهمان سید الشهدا علیه السلام کسی رو مانع نشه، آدم جلوش رو نگیره. اما هیچ منافاتی نداره، مهمان سید الشهدا است. اما شأن مجلس امام حسین، شأن هیئت امام حسین علیه السلام هم باید حفظ بشه. اگر کسی میخواد به فرض بی حجابه وارد حرم امام رضا علیه السلام بشه، خب اونجا یه شأنی داره، همینجوری که نمیشه وارد هر جایی شد. در قرآن حضرت موسی وقتی میخواد وارد سرزمین مقدس بشه، خدا میفرماید فخلع نعلیک، کفشتو در بیار. اینجا یه سرزمین مقدس، همینجوری نمیشه توش اومد، یه شأن و آدابی داره. در مجالس سید الشهدا علیه السلام که ملائکه حضور دارن، این روایات ماست، امام صادق علیه السلام تو خونش روزه بود، ابو هارون مکفوف وقتی روزه خون همه گریه کردن. امام صادق فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن بیشتر از آدم ها بود. ازدحام ملائکه در جایی است که مجلس اهل بیت، به خصوص روزه سید الشهدا علیه السلام، فوجون یهبت و فوجون یسعد، دسته دسته بالا پایین میرن. خب در یه همچین جای مقدسی شؤونش باید حفظ بشه. حجاب که خب همه جا وظیفه است، بیرون و درون نداره، وظیفه شرعیه، اما به خصوص توی یه جاهای مقدس. بنابراین اگر هم بخواد کسی بیاد هیچ منافاتی نداره، آدم خوش آمد بهش بگه، ولی محترمانه تذکر بده که شأن مجلس سید الشهدا علیه السلام حفظ بشه. در هر حال یا امر به معروف و نهی از منکر، خب ببینید یه تکلیفی هستش که سختی داره. آدم ممکنه تو امر و عرف نهی از منکر دو تا حرف بشنوه. البته جاهایی که آدم ببینه داره فتنه درست میشه اونجا واجب نیست. اونجایی که ببینه داره یه فتنه ای درست میشه امر عرف نهی از منکر اونجا واجب نیست. ولی یه جایی هستش که میبینه که تذکر دادن بهش مناسبه. مثلا فرض کنید ببینید تو این جمعی که اکثریت اصلا شاید بشه گفت همه توی همچی جمعی متدینن، اینجا دیگه جالب نیستش که اگر یه خانم محجبی بیاد، خانم بی‌حجاب بیاد، وقت محجبه ها هیچ کدوم تذکر ندن. آخه بابا تو این جمع ها که دیگه، حالا یه موقع هست تو خیابونه، تو یه جایی هستش که شما اگه بخواید تذکر بدی یه فتنه و درگیری درست میشه، خب حرف دیگریست. اما اینجا که فتنه درست نمیشه. در هر حال استقامت تو مسیر بندگی که اگه آدم بتونه تکالیف رو پاش وایسه، حرام هایی که لذت های نفسانی داره آدم بتونه پاش وایسه به سمت این حرام، اینا همش صبر میخواد، اینا همش تحمل میخواد. بندگی همین. یا ایها الذین آمنوا اصبروا. به خصوص دو تا حرام هست که شیطان در قرآن بیان شده نقشه داره برای مؤمنین، اونا رو تو این دو تا حرام مندازه. این تو قرآنه. و شارکهم فی الاموال والاولاد، شیطان شریک میشه تو اموال مردم و تو اولاد مردم. این آیه قرآنه. این دو تا نقشه شیطان، شریک تو مال مردم میشه، یعنی فساد مالی و حرامخواری رو تو جامعه زیاد میکنه. چون اگر حرامخواری تو جامعه زیاد بشه خیلی به درد شیطان میخوره. کسانی که حرامخوار میشن، پولهای کثیف در میارن، رشوه، ربا، اختلاس، کمفروشی، گرانفروشی، انواع و اقسام این پولهای کثیف، حرامخوار که میشن، اینا میتونن سرباز خوبی برای شیطان بشن. از این جهت شیطان فساد مالی رو تو جامعه زیاد میکنه. مالهای حرام از دست اهل بیت به آدم نمیرسه. شما همه تون میدونید ما اعتقادمون اینه که اهل بیت واسطه در رزقن، رزق رو از خداوند متعال میگیرن، به ملائکه زیر دست میدن تا عالم دنیا که شما تو ظاهر میبینید مثلا از سابکارت میگیری، اما پشت پردش واسطه های نورانی هست که در رأسشون اهل بیتن که رزق رو از خدا میگیرن و میدن. اما مال حرام که رزق نیست، مال حرام که فیض نیست که اهل بیت واسطش بشن. شیطان و اولیای شیطان پشت پردشن. درسته که در ظاهر اون کسی که پول حرام رو از سابکارش میگیره در ظاهر از او گرفته، اما پشت پرده شیطان هست که وایساده در تخته رو جور میکنه تا این پول رو بگیره. ولذا تاریک میکنه فرد رو. تو قرآن داره والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونایی که زیر بلیت شیطانن ولیشون طاغوت و طغیانگره، یخرجونهم من النور الى الظلمات، تاریک میشن، بیحال میشن. اگر به فرض اهل نماز و این حرفو بوده دیگه میبینه حال دیگه نداره، دیگه اشک نداره، دیگه سوز دیگه نداره. مال حرام یواش یواش آدم رو پوک میکنه. یه ظاهر ممکنه دینی اگه داشته باشه داره، باطن پوک. از شیطان و دستگاه ابلیس مال حرام با آدم میرسه. بیحالی، بیرغبتی به دین، یواش یواش شک تو مسائل دینی، تا دیگه خدای نکرده اگه ادامه پیدا کرد به کفر میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح رو، پسر ایشون آقای محدث زاده که آدم با تقوایی هم بود از باباش نقل میکرد، میگو پدرم میگفت یه مرتبه من روی یکی از بازاریا، ایشون مشهد زندگی میکرد، میگو یکی از بازاریای مشهد من رو دعوت کرده بود، نمیدونستم کی، حالا علی ظاهر آدم خوبی بود، میگه رفتم نهار خونه شون، وقتی رفتم برگشتم احساس کدورت و احساس تاریکی و ظلمت تو دلم بود. شب سحر نتونستم بلند شم. منی که هر شب برای نماز شب بلند می شدم اون شب بلند نشد. تا چند شب بعد هم همینجور بود. نمیتونستم بلند شم. یا اگه بلند می شدم حال نداشتم. اگرم بلند می شدم حال نداشتم. می گفت تو خودم مطالعه کردم ببینم از کجا دارم می خورم. دقت کردم دیدم دقیقاً از همون روزی که رفتم خونه اون بنده خدا اینجوری شد. دنبال کردم ببینم این کیه، دیدم تو بازار بهش میگن، یه مقدار تحقیق کردم تو بازار بهش میگن بانک عصر. عصرا که بانک باز نیست که. فهمیدم این نزول میده. این وام ربوی میده. فهمیدم من نمیدونستم خونش رفتم. حالا گناهی مرتکب نشده چون نمیدونسته. اما در این حال آثار تاریکیشو داشته. آثار وضعیش رو داشته. شما روز عاشورا همه تون دارید. سید الشهدا علیه السلام وقتی رفت نصیحت بکنه دیگه صاحب نفستر از امام حسین که ما کسی رو نداریم. وقتی رفت نصیحت بکنه لشکر عمر سعد رو شروع کردن هل هل کردن که صدای امام حسین به هیچ جا نرسه. این تعداد نفرات شروع کردن سر و صدا کردن. ابا عبدالله دید صداش به جایی نمیرسه. برگشت به سمت خیمه. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که برادرم اینا چرا اینجوری هن؟ چرا اصلا نمیخوان گوش بدن حرف حق رو؟ ابا عبدالله فرمود ملعت بطونهم من الحرام. انقدر شکماشون از حرام پر شده که دیگه اصلا حرف حق رو نمیخوان بشنون. حتی اگرم بشنون قبول نمیکنن ولی اصلا نمیخوان بشنون. مال حرام سرباز برای شیطان درست میکنه. لذا شیطان یکی از نقشه‌هاش اینه که جامعه رو به فساد مالی بکشه. پولهای کثیف رو تو جامعه زیاد بکنه. این یه نقشه که این رو باید مقاومت کرد. برادر بزرگوار به خصوص برادرای عزیزی که نوندرار خانواده هستن. البته حالا بعضی از خانم‌ها هم شاغلن. ولی به خصوص برادرایی که نوندرار خانواده مراقب باشیم اون پولهایی که آدم میگیره. گاهی موقع ممکنه یه جایی باشه که یه پول قلمبه‌ای هم با آدم بدن ولی حرامه. گناه توش. توش آدم این شجاعت رو داشته باشه که باور کنه خدا رو که اگر من از حرام قطع بکنم خدا از جای دیگه برای من رزقم رو میفرسته. خدا داره منو میبینه. گرگ و پلنگای بیابون خدا داره روزی میده. چطور اگه تو به خاطر حلال از پول حرام بگذری تو رو روزی نده؟ نترس. به حضرت موسی خدا تو دل سنگ، تو این سوراخ‌های داخلی سنگ یه کرم رو، ذکر اون کرم رو خداوند متعال به حضرت موسی، چون همه عالم ذکر دارن دیگه، این تو قرآن، ذکر او رو به حضرت موسی فهمون. این کرم گفت خدا رو شکر که من رو تو دل سنگ فراموش نکرد. خدا رو شکر میکنم که رزق من رو تو همین جا هم میرسون. وقت چطور یه بنده مؤمنی که پارو حرام میگذره خدا بهش نرسون؟ یک، فساد مالی. دو، دومین چیز و نقشه‌ای که شیطان برای جامعه مؤمنین داره و شارکون فل اولاد، شریک در اولادشون میشه. شرک در اولاد یعنی چی؟ یعنی فساد جنسی درست میکنه تو جامعه. خیلی عذر میخوام، حرامزادگی، فرزندان نامشروع تو جامعه زیاد بشن بسیار به درد شیطان میخوره. من یکی دو شب پیش خدمتتون عرض کردم تو روایت هست لا یقتل النبیین، پیغمبرا رو کسی نمیکشه، لا یقتل النبیین ولا اولادهم و اولاد معصوم انبیا رو الا اولاد الزنا، اونا هستن که معصوم رو میکشن. هر کسی دستش به خون معصوم نمیتونه آغشته بشه، اما کسی که حرامزاده هستش سرباز خوبیه برای شیطان. از این جهت سعیش اینه که فساد جنسی و فرزندان نامشروع رو تو جامعه زیاد بکنه. این نقشه دومی است که در قرآن بیان شده. من خدمتتون چند شب پیش اون آماری رو که مرکز مطالعات خانواده در سازمان ملل، از این نظر سازمان مال ما نیست، آمار از فرزندان نامشروعی که تو جهان هست رو خدمتتون عرض کردم. آقا این نقشه شیطان رو کاغذ نیست، عملی کرده. عملی کرده. این کسانی که میبینید اینجوری آتیش میزنن قرآن رو، اینا فکر میکنن آدم های سالمی هن؟ اون تا حرومزاده نباشه که این کارا رو نمیکنه که. این که آدم سالمی نیستش که جرأت میکنه کتاب آسمانی رو که خدا پشتش هست، که 2 میلیارد مسلمان این اعتقادشونه و تو طول تاریخ، بیاد آتیش بزنه، جسارت بکنه، توهین بکنه. اینا که سالم نیستن که. فساد جنسی درست کردن. برادر و خواهر مراقب باشیم. آلودگی های جنسی اولش از کم شروع میشه ولی شیطان به کم قانع نیست. اولش از کمه ولی به کم قانع نیست، تا آخر آدم رو میبره. خدا رو شکر که امثال شما عزیزان هستید و امثال این جلسات. حتما دعا کنید پدر و مادراتون، پدر و مادراتون حلال خور بودن و شماها از اون دامنها به وجود اومدید، از اون دامنها تربیت شدید که اینجوری خادمهای امام حسین علیه السلام و در خونش هستید. رحمت خدا بر پدر و مادرهایی که بچه هاشون حسینی بار آوردن از دنیا رفتن و اونایی هم که هستن خدا حفظشون کن. این صبر فردیه که از جهت فردی آدم بتونه استقامت بکنه تو مسیر بندگی. اما صبر اجتماعی، قرآن میفرماید برای رسیدن به امام زمان هم باید صبر فردی، فرد فرد صبر داشته باشه، هم جامعه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، این صبر فردیه، و صابروا، صابروا یعنی صبرها در هم تنیده بشه، یک صبر بزرگ درست بشه در مقابل دشمن. اهل بیت تفسیر کردن یعنی و صابروا عدوکم، با دشمن. جامعه ای که پرچم بلند کرد برای ولی خدا، جامعه ای که ادعا کرد من میخوام زمین ساز ظهور باشم بدونه که دشمن داره. اینجوری نیست که تو این دنیا شما بیایید یه پرچمی بلند کنید برای شیعه و بعد ادعا بکنید که این پرچم زمین ساز ظهور انقلابی رو انجام میدید، که انقلاب فقط مال ایران نیست، انقلاب نژادی و قومی و منطقه‌ای نیست. همونجور که ظهور جهانیه، انقلاب هم زمین ساز جهانیه. اون وقت کسی باهاتون کار نداشته باشه. شما میخواید، من تقاضا میکنم این جمله رو دقت بفرمایید چی دارم عرض میکنم. شما میخواید زمین ساز باشید برای اینکه امام زمانی تشریف بیاره که بساط ظلم و کفر رو تو کل جهان جمع بکنه. مطمئن باشید ابلیس تمام ظلم و کفر رو در مقابلتون قرار میده، چون شما میخواید کاری بکنید بساطش جمع بشه. تمام ظلم و کفر رو در مقابلتون قرار میده. اون میفهمه داره چه اتفاقی میفته، اون میفهمه این حرکت داره به کجا منتهی میشه. پیغمبر اکرم وقتی که مبعوث شد، بعضی ها گمان میکردن خب از پیغمبر معجزه دیدن، دیدن این آدم متصل به خداست و معجزات ازش دیدن، آدم معمولی نیست، این وصل به بی‌نهایت ایمان آوردن. یه عده گمان کردن که از این به بعد دیگه نونمون تو روغنه، یه کسی اومده که وصل به رزاق عالم، هم رزق دنیامون تأمین هم آخرت، دیگه راحتی از این به بعد. یه مرتبه دیدن با اومدن پیغمبر تازه سختی ها شروع شد، با اومدن پیغمبر تازه سختی ها شروع شد. 13 سالی که پیغمبر تو مکه بود، شکنجه های امثال بلال ها، امثال سمیه و یاسر ها، پدر عمار، و کشته شدن و شهید شدنشون زیر شکنجه تازه بعد از رسالت و مبعوث شدن پیغمبر. یه مرتبه دیده سختی ها زیاد شد با اومدن پیغمبر. 3 سال مسلمان ها در شعب ابی طالب بودن، تو محاصره اقتصادی آنچنان سخت شد که گاهی موقع تو یه روز 2 نفر با یه خرما باید سر می کردن. 2 نفر با یه خرما یک روز باید می گذروندن. 3 سال تو شعب ابی طالب پوست انداختن. جایی بود که محافظت از آفتاب گرم عربستان تو مکه نبود. دیگه وقتی از این 3 سال محاصره اومدن بیرون، پیغمبر 2 تا یار بزرگش رو از دست داد. 2 تا ستون پیغمبر، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و حضرت ابو طالب. خدا فرمود دیگه برو، دیگه اینجا جای تو نیست، تو مکه دیگه نمیتونی بمونی، برو مدینه. پیغمبر یه عده رو فرستاد حبشه به فرماندهی جعفر ابن ابی طالب، برادر امیرالمومنین علیه السلام، که این 4 تا مسلمونی هم که اسلام آوردن اینا زنده بمونن، اینا نکشن اینا رو. و بعد دیگه رفتن مدینه. 10 سال مدینه شروع شد. اونجا 80 تا جنگ پیغمبر داشت تو 10 سال، یعنی به طور متوسط هر سال 8 تا جنگ کوچیک و بزرگ. تو مدینه بود که اصحاب صفه فقرایی بودن که رو دست پیغمبر بودن، پیغمبر بود به اینا رسیدگی میکرد. اینا فقیر ذاتی نبودن، اینا وقتی مکه بودن اتفاقا ثروتمند بودن، ملک داشتن، زمین داشتن، منتها به خاطر دینشون همه چیز رو گذاشتن اومدن مدینه، همه ثروتشون رو گذاشتن اومدن مدینه. اینجا فقیر شدن چون هیچی نیوردن با خودشون، پیغمبر باید به اینا رسیدگی میکرد. بعضا تعدادشون تا 400 نفر بود کنار پیغمبر تو مسجد زندگی میکردن. جنگ های پیغمبر سخت‌ترینش جنگ احد بود که تو جنگ احد به قدری مسلمان ها شهید و مجروح دادن که خونه تو خونه های مدینه نبود که آه و ناله توش بلند نباشه. همه خونه ها یا مجروح یا شهید. یواش یواش بعضیا به شک افتادن که نکنه این پیغمبر نباشه. 23 سال ما داریم سختی میکشیم، 13 سال مکه، 10 سال مدینه، نکنه پیغمبر، با اینکه معجزه دیده بودن از پیغمبر. برادر عزیز، خواهر بزرگوار، گمان نکنیم من و شما اگر کنار پیغمبر بودیم شک نمی کردیم. گمان نکنیم من و شما اگر کنار امیرالمومنین بودیم شک نمی کردیم. تو شبهات، تو سختی ها، تو فتنه ها هست که ایمان ها محک بخوره. یه عده شک کردن تو پیغمبر، گفتن اگر پیغمبر بود ما چرا شکست خوردیم تو احد؟ چرا اینقدر کشته دادیم؟ اگه این پیغمبر بود ما چرا همش سختی ها مال ما هست، راحتی هاش مال مشرکین؟ منافقینی که تو مدینه بودن همین مسئله رو تبدیل کردن به یه جنگ روانی، شروع کردن شایعه درست کردن که این پیغمبر نیست. یعنی تبدیل شد به یه جنگ روانی تو مدینه. قرآن در سوره آل عمران نقل کرده، یقولون لو کان لنا من الامر شیئا ما قتلنا هاهنا. پیغمبر میگن اگه تو پیغمبر بودی و برحق بودی ما کشته نمیدادیم. قرآن نقل کرد. بعد خدا به پیغمبر یاد میده دو چیز رو برو بهشون بگو. یکی بهشون بگو فکر نکنید اگه نمیرفتید تو احد شهید نمیشدید، تو خونتون میموندید، اجل دیگه سراغتون نمیومد، دیگه جاودانه میموندید و مرگ دیگه سراغتون نمیومد. نه، میمردید ولی بی افتخار. بالاخره اجل میومد سراغتون، تو رخت خواب میمردید ولی هیچ افتخاری هم نداشتید. این یک. دوم این که خدا فرمود پیغمبر بهشون بگو تو همین چالش ها، تو همین سختی ها هست که مرد از نامرد معلوم میشه، ایمان ها محک بخوره. دقت بفرمایید، زمان پیغمبر، تو پیغمبر خدا بعضی شک کردن در اثر سختی ها. کارای بزرگ سختی هاش هم بزرگه، البته افتخاراتش هم بزرگ. خب شما یه پرچمی بلند کردید، تو طول تاریخ شیعه پرچم بلند نکرده بود، تو طول تاریخ شیعه پرچم بلند نکرده بود که حکومت تشکیل بده، حکومتی که در رأسش ولی خدا باشه، حکومتی که در رأسش یه کسی باشه که فقیه ترین، شجاع ترین، با تقوا ترین فرد امت باشه. معصوم نیست، معصوم نیست، اما ضریب خطاش از همه کمتره. نائب معصومه که در زمان غیبت به عنوان حجت امام زمان تعیین کرده، به عنوان حجت بر مردم در زمان غیبت. این تو روایتیش از زبان خود امام زمان، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این انقلاب 43 سال که برپا شد، از ابتدا امام راحلمون نیتش و الان خلف صالحش ظهور است ولی عصر به عنوان زمین سازی ظهوره. من یکی دو تا خاطره خدمتتون عرض بکنم. من از آقازاده آقای بهجت، علی آقای بهجت شنیدم، ایشون میگفت سال 42 که هنوز امام یکی دو تا سخنرانی بیشتر نکرده بود، هنوز دستگیر نکرده بودن امام رو بیارنش تهران و بعد تبعیدش بکنن، آقازاده آقای بهجت میگفت اومد خونه ما، امام اومد خونه ما. خب آقای بهجت از جوونی با هم رفیق بودن. آقای بهجت به امام گفت حاج آقا اگه میخواید نهضتی رو شروع بکنید تو ایران، اگه میخواید نهضتی رو، سال 42، 60 سال پیش، اگه میخواید نهضتی رو شروع کنید حداقل باید 40 نفر آدم مهذب و کاربلد داشته باشی. گفت امام زد رو پای آقای بهجت، گفت آقای بهجت 4 نفرم ندارم ولی شروع میکنم. اهل بیت رو دوش ما وظیفه گذاشتن. این وظیفه‌ای که امام میگفت، ما متعدد روایت داریم، یکی دو تا ده تا نه، متعدد روایت داریم که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام از ایران پرچم بلند میشه، ایرانی ها زمین ساز ظهورن. نه به اسم ایران، تو روایات به اسم ایران ما نداریم، به اسم قوم سلمان، به اسم قوم فارس، به اسم خراسان. خراسان نه استان خراسان الان، خراسان بزرگ یعنی کل ایران، به اسم مشرق زمین. اون زمان مشرق امپراتوری شرق ایران بود، امپراتوری غرب روم بود. وقتی میگفتم مشرق یعنی ایران. متعدد ما روایت داریم، من فقط یکیش رو عرض میکنم که خدمت مقام اعظم رهبری من این روایت رو خوندم. روایت صحیح السند در کتاب غیبت نعمانی، امام باقر علیه السلام میفرماید روایت من دو سه تا کلمه شو فقط میخونم، طولانی نه. امام باقر علیه السلام میفرماید که انی قد خرجوا بالمشرق، گویی میبینم مردمی از مشرق زمین ظهور قیام میکنن. مشرق عرض کردم یعنی ایران، پرچمی بلند میکنن، زیر اون پرچم و برای بلند شدن اون پرچم عده‌ای کشته میشن. بعد امام باقر علیه السلام فرمود قتلاهم شهدا، کشته هاشون شهیدن، یعنی این پرچم به حقه، چون هر کشته ای که شهید نیست. وقتی امام باقر میگه کشته هاشون شهیدن، قتلاهم شهدا، یعنی پرچم به حقه. بعد آخر روایت امام باقر یه بشارت میده. حضرت میفرماید که ولا یدفعونها الا الى صاحبكم، این پرچم رو به دست کسی نمیسپارن مگر به دست صاحبتون. ولا یدفعونها الا الى صاحبكم، این پرچم رو به دست صاحبتون میسپارن. این پرچم زمین ساز ایرانی، خب یه همچین مسئله رو امام گفت با آی بهجت، که آی بهجت چهار نفرم ندارم اما شروع میکنم، چون اهل بیت رو دوش ما وظیفه گذاشتن. یعنی امام خودشون مخاطب اون روایات میدونست که از ایران پرچم بلند میشه، یعنی باید این کارو بکنی. خاطره دوم آیه عسکرالدادی، 4-5 سال قبل از اینکه از دنیا بره تو قم این رو نقل کرد. آیه عسکرالدادی الان حدود شاید 12 سال از دنیا رفته. خب ایشون موقعی که جوان بود با مرحوم نواب صفوی و فدایان اسلام علیه شاه مبارزه میکردن. وقتی نواب رو گرفتن و بقیه اعضای فدایان اسلام رو اعدام کردن، به شهادت رسیدن، گروه فدایان اسلام دیگه پاشید. اینا هیئت‌های مؤتلفه رو تو تهران تأسیس کردن، مبارزه علیه شاه بود. ایشون میگفت من همون حدود سال 42 یه پیامی رو از مبارزین تهران میبردم قم برای امام. تو راه که میرفتم هر جا تو اتوبوس، تو خیابون، کوچه برمیگشتم میدیدم دنبالم، فهمیدم تحت تعقیبم لو رفتم. سازمان امنیت شاه ساواک میگفت تعقیب میکرد منو. خیلی ترسیدم. ایشون میگفت این ترسم فقط به خاطر خودم نبود، بیشتر به خاطر این بود که اسم 40-50 نفر از مبارزین اون زمان رو من میدونستم. ترسم این بود که منو بگیرن زیر شکنجه، اونا رو لو بدم، اون 40-50 نفر رو لو بدم. میگه با همین وضعیت رفتم میدویدم تو کوچه های قم، رفتم در خونه امام، در باز بود، خودم انداختم تو. وارد که شدم امام تو حیاط بود، تا من رو دید رنگم پریده و مضطرب هستم همه چی رو فهمید. امام من رو آورد تو اتاق، چایی برا من آورد، حال احوال کرد، من رو آروم کرد. یه روب که گذشت به من یه چیزی گفت، برادر امشب شب خنده نیست، مراقب باشیم تو چه مجلسی هست. یه صلواتی نیاد بفرمایید. یه چیزی امام به من گفت، من مقصودم اینه. امام فرمود آیه عسکرالدادی، ما میخواییم حرکتی رو شروع بکنیم که بعد از 30 سال در ایران پرچم امیرالمومنین بره بالا، و این تازه اولین قدم ماست. در قدم دوم کشورهای اسلامی که ذلیلانه دارن زیر چکمه های استعمار دست و پا میزنن، از این ذلت بیارمشون بیرون، و این قدم دوم ماست. و در قدم سوم جهان که بر تبل کفر و بی خدایی داره میکوبه، به سمت یک معنویت خواهی و عدالت خواهی سوق بدیم. تا وقتی این سه قدم رو برداشتیم امام زمان تشریف بیاره. آیه عسکرالدادی، کار بزرگی در پیش داریم. شما از الان ترسیدی؟ اگه از الان ترسیدی برو کنار. این نهضت برای این جهت بود. برادر عزیز، خواهر بزرگوار، اگه 4 فاسد میبینی، اگه 4 مدیر ضعیف میبینی، اگه 4 فساد میبینی، یه مرتبه زیر همش نزن. یه مرتبه آدم نه ناامید بشه، نه یه مرتبه فکر بکنه همه چی از دست رفته زیر همش بخواد بزنه. من از خود شماها سوال میکنم، ولی تا حالا شما بزرگوارا که اعتقادتون درسته، امیرالمومنین علیه السلام در زمانش، امیرالمومنین ولی مطلق خدا دیگه، بالاتر از امیرالمومنین که نیست، زمان حکومت امیرالمومنین شما فکر میکنی همه سلمان و ابوذر بودن؟ زمان حکومت امیرالمومنین بعضی از کارگزارانش کسایی بودن که فاسد بودن، باورتون میشه استاندار فارس زمین زمان حضرت امیر علیه السلام، استاندار فارس پدر ابن زیاد بود، پدر ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد پدر زیاد ابن ابی، این استاندار فارس امیر المومنین بود که مهرهاش هم چیده بود و ضربش هم زده بود که حضرت امیر کنارش گذاشت، البته خب اون ضربش رو زده بود. در کتاب الکامل، کتاب کامل ابن اسیر، یک کتاب تاریخ، من اینکه تأکید رو این کتاب میکنم چون این اختلافیه، این چیزی که میخوام بگم اختلافی تو این کتاب داره که ابن عباس استاندار بصره بود زمان امیرالمومنین، همون ابن عباسی که شاگرد خصوصی امیرالمومنین بود یه اختلاسی کرد، خبر به امیرالمومنین که رسید به پهنای صورت گریه کرد، گفت من به کی دیگه اعتماد بکنم، این شاگرد ماست. کمیل، همین کمیل بزرگواری که دعای کمیل رو میخونید، این کمیلی که از اصحاب سر امیرالمومنین بود، تو نهج البلاغه است ببینید دیگه، فرماندار هیت بود، الان تو نقشه پیدا کنید هیت یه منطقه است تو عراق، کمیل فرماندار هیت بود، نتونست اونجا رو اداره کنه. بعضیا عارف خوبی هستن اما مدیر خوبی نیستن، یه مدرسه رو نمیتونه اداره کنه، یه ده رو نمیتونه اداره کنه، حسن امیر کنارش گذاشت. ببینید حالا از شما من سوال میکنم، حکومت امیرالمومنین علیه السلام اسلامی بود یا نبود؟ حکومت امیرالمومنین اگه بگید اسلامی بود پس این آدم ها چی بودن توش؟ اینا هم بودن دیگه. اگه بگید اسلامی نبود پس اسلامی چیه؟ جواب اینه که حکومت امیرالمومنین که در رأسش ولی خداست، حکومت اسلامیه، چون ریلگذاری درسته، ریلگذاری به سمت خداست، پشت به خدا نیست، ولو آدم های فاسدی هم پیدا میشن توش. امام مجتبی علیه السلام فرمانده لشکرش میدونید کی بود؟ فرمانده لشکر امام مجتبی که 12,000 نیرو زیر نظرش بود، شب عملیات تو منطقه عملیات منتظرن که فردا با معاویه درگیر بشن، 12,000 نیرو زیر نظر فرمانده لشکر امام مجتبی عبیدالله ابن عباس، شبانه 8,000 نفر رو برداشت فرار کرد به سمت معاویه. لشکر امام مجتبی پاشید، صبح که شد حضرت سوال کرد از این بقیه که موندن، سوال کرد که شما میخواید میمونید برای جنگ یا نه؟ فریادها بلند شد البقیه البقیه، ما میخوایم زنده بمونیم، ما میخوایم زنده بمونیم، یعنی حال جنگ نده. حضرت مجبور شد صلح بکن. فرمود لشکر، آقا اون زمانها هم بوده، اینجوری نیست که ما گمان کنیم اونجا همه چی وقتی ولی خدا سر کار بود گل و بلبل بود، زمان ما هم همینجوره دیگه. تو 4 تا فساد آدم میبینه بی حجابی، هممون ناراحتیم، شکی نیست. کدوم مؤمنی هستش که دلش نسوزه؟ من دیشب عرض کردم خدمتتون، هنوز دارن پیکرهای شهدا رو میارن، هم بچهای ما دارن شهید میشن جاهای مختلف، کی دلش نمیسوزه؟ اما از اون طرف یه مرتبه گمان نکن که همه چی از دست رفت ناامید بشی. نه آقا جان، کجا همه چی از دست رفت؟ انشالله اینم به تعبیر رهبر بزرگوار این مشکلم حل میشه. آقا شما تو جهان این همه رو مسلمون کردی، با حجاب کردی، خب دشمنم 4 تا بی حجاب بکن. شما تو دنیا چقدر رو مسلمون کردی؟ واقعا خیلی زیاد، بسیاری با حجاب شدن، خب شما این کارو کردی، خب دشمنم 4 تا رو میزنه، دعوای دیگه، دو تا تو میزنی دو تا اون میزنه. الان چهارشنبه های حجاب تو آمریکا، همونجور که قبلا تو ایران ما بود، تو تهران چهارشنبه های سفید بود، بعضیا فریب خورده می اومدن رو سریشون رو بالای چوب میکردن، الان چهارشنبه های حجاب تو آمریکا تو بعضی از ایالاتش تو دانشگاهاش هستش. نه آدم ناامید میشه، نه آدم دل سرد میشه، 4 تا فساد یا 4 تا، ان شاء الله با همت اونایی که جهادی هستن، اونایی که کاری هستن و کمک آدم بده، نائب امام زمان علیه السلام هست، بتونیم این پرچم رو به دست مبارک امام زمان علیه السلام برسون. صبر اجتماعی و صابرو، جمع پای کار وایسه. درود خدا بر همتون. امام فرمود من شهادت پیش خدا میدم، من شهادت میدم که مردم ما از مردم زمان پیغمبر بهترن، مردم ما از مردم زمان امیرالمومنین بهترن. درود خدا بر همتون. امشب شب عزیزی است که برای سید الشهدا فوق العاده عزیز بود. امام حسین عجیب نسبت به حسن علی اکبر بود. از علی اکبر معمولی نبود، یعنی کسی بود که بعضن گمان میکردن او امام خواهد بود بعد از سید الشهدا. سنش هم از امام سجاد بیشتر بود، علی اکبر بود دیگه، امام سجاد علی اوسط بود و حضرت علی اصغر هم که کوچکتر از همه بود، سنش حدود 28 سال بود حضرت علی اکبر، و ظاهرا زن و فرزند هم داشته این بزرگوار. بعضی ها حتی میگن بیشتر، همسنش حتی خود حضرت ابوالفضل بوده، حدود 33-34 سال، حالا هرچی که بود، ولی به قدری با عظمت بود که بعضی از بزرگان درجاتی از عصمت برای حضرت علی اکبر قائلن، نه معصومیت 14 معصوم، درجاتی از عصمت رو حساب همون جمله‌ای که سید الشهدا گفت، گفت ما هر موقع دلمون برای پیغمبر تنگ میشد او رو نگاه میکردیم، چون شبیه ترین مردم، این جمله مال امام حسینه، شبیه ترین مردم به پیغمبر، هم از جهت چهره، هم از جهت حرف زدن، هم از جهت اخلاق، این سومی مهمه، اخلاق شبیه تر از همه به پیغمبر. بعضی ها گفت درجاتی از عصمت برای حضرت علی اکبر، چون شبیه تر از همه به پیغمبر، خب پیغمبر اخلاقش اخلاق با عظمتی است. امام حسین روز عاشورا چند بار بلند بلند گریه کرد. یه بار زمانی که قاسم میخواست بره که این عمو و برادرزاده، انقدر گریه کردن اصلا افتادن، یعنی بیحال شدن، قشی علیهم. یه مرتبه اون زمانی که جون، اون غلام سیاه، این جون سنش از حبیب بیشتره، یعنی نزدیک 90، اصلا رزمنده نبود، یه نیروی خدماتی بود، یه نیروی خدماتی، کار خدماتی میکرد، بچه ها رو نگه میداشت، آب مثلا میابرد، کارهای خدماتی میکرد دیگه. روز عاشورا سید الشهدا نگاهش افتاد به این پیرمرد سیاه چرده چین و چروکدار، رزمنده نیست اینجا. امام حسین علیه السلام فرمود فلانی قرار نبود تا اینجا ها با ما باشی، قرار نبود تا اینجا ها با ما باشی، اگه بخوای پاش برو. این گریهش گرفت. این پیرمرد اومد جلو گفت یا ابا عبدالله، من اصلا رنگم هم به شما نمیخورم، من اصلا رنگم هم به شما نمیخورم، شما بچه های پیغمبر هستید، شما فرزند امیر المومنین و فاطمه زهرا هستید، من پدر و مادرم کسی نمیشناسه، کسی ما رو نمیشناسه، اما یا سید الشهدا یا ابا عبدالله، نپسند که فقط زمان خوشی من یارت باشم، تو زمان ناخوشی تنهات بگذارم، نپسند. اما حسین دیدی خیلی با معرفته، حضرت فرمود برو. وقتی رفت پشت سرش، همونجور که پشت سر علی اکبر گریه کرد، پشت سر این غلام سیاه هم گریه کرد و براش دعا کرد که خدایا روی او رو سفید قرار بده، اللهم بیض وجهه و طیب روحه. امام حسین چند جا گریه کرد، بالین ابوالفضل گریه نکرد. بالین ابوالفضل وقتی اومد، کلمه بکا بکا این حرفا نیست، گریه نکرد. وقتی اومد دید دست‌ها هر کدوم یه طرف افتاده، بدنی که تیرباران کردن، چشم تیر خورده، سر له شده، صرخ الحسین، ناله زد، گریه نکرد، ناله زد، صرخ الحسین، که تا ابو عبدالله ناله زد، صدای کف و هلهله دشمن بلند شد که کار حسین تمام. یکی از اون جاهایی که سید الشهدا گریه کرد موقعی بود که علی اکبر می‌خواست بره به میدان. عجیبه، وقتی اومد اجازه بگیره، تا وقتی اصحاب زنده بودن اجازه نمیدادن که بنی هاشم برن، یک نفر از بنی هاشم شهید نشد تا وقتی اصحاب بودن، اصحاب اجازه نمیدادن ما باشیم و بچه های امام حسین، بچه های امام حسن برن به جنگن، اجازه نمیدادن. اما وقتی اصحاب رفتن و به شهادت رسیدن، 17-18 نفر بنی هاشم موندن، اولینشون حضرت علی اکبر بود. نگاه کردن امام حسینی که این همه علی اکبر رو دوست داره چی کار میکنه. امام حسینی که گاهی موقع بعضی ها رو نگه میداشت، بگو حالا تو بمون، حالا تو بمون، بعضی ها رو نگه میداشت، حالا با علی اکبر چی کار میکنه. نگاه کردن وقتی علی اکبر رفت، گو بابا جان اجازه میدی من برم، اصلا فهمو برو، اصلا معطل نکرد، یعنی به محض اینکه اجازه خواست، فاستأذن ابا فأذن الله، برو. همه با تعجب نگاه میکردن امام حسین، این علی اکبر به محض اینکه رفت، پلک امام حسین اومد پایین، اشک جاری شد، شروع کرد گریه کردن. چند قدم دنبال علی اکبر رفت. سید الشهدا کنده شد، اصلا دنبال علی اکبر رفت. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرفت. جان سید الشهدا رفت. همونجا نفرین کرد عمر سعد رو که خدا نسلت رو قطع بکنه، کسی رو فرستادیم که هر موقع دلمون برای پیغمبر تنگ میشد نگاهش میکرد. رفت این بزرگوار جنگی، جزئیات رو عزیزمون میگن. اونجایی که دیگه ضربه خورد افتاد رو اسب، آویزان شد دستاش به دو طرف گردن اسب، اسب او رو به اشتباه برد تو دشمن. اینجا همون جایی بود که فقط تعوه و به سیوف هم اربن اربا، هر کی هر چی دستش بود ضربه زدن به اصل یک بار. این بزرگوار دیگه وقتی آمد افتاد به شهادت رسید، امام حسین که اومد بالینش دیگه به شهادت رسیده بود، یعنی امام حسین نتونست دیگه باش حرف بزن. ابا عبدالله وقتی اومد، خب دیگه حالا سنی از حضرت گذشته بود دیگه، 56 سالش بود، وقتی اومد سقط عن الفرس، پاشو نذاشت تو رکاب بیاد پایین، خودشو انداخت پایین، خورد زمین. سید الشهدا خورد زمین، دیگه این پالها یاری نداشت بلنش را بیاد. این چند قدم رو تا پیکر علی اکبر با زانواش میرفت و گفت ولدی علی. ولدی علی تکرار میکرد. من تو مقتل صحیح دیدم قبل از اینکه سید الشهدا به پیکر برسه زینب کبرا رسید. حضرت زینب برای بچه هاش اصلا از خیمه بیرون نیومد، برای بچه هاش اصلا از خیمه بیرون، اسم بچه هاشو نبرده اینجا. اما دم خیمه وقتی علی اکبر رفت، دم خیمه وایستاده بود، به محض اینکه دید افتاد زودتر از سید الشهدا خودشو رسوند که ابا عبدالله دستشو گرفت خواهرم شما برگرد، شما برگرد. بعد امام حسین علیه السلام اونجا بود که فرمود یا فتیان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم، بیایید پیکر برادرتون رو ببرید. امام حسین دو تا بدن رو نتونست عقب بکشه، همه رو خودش عقب کشید، یکی علی اکبرش و یکی ابوالفضل رو که جا گذاشت تو الغم. خدایا به آبروی جوان ابا عبدالله الحسین، به آبروی خود سید الشهدا، دستمون رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات علیه.